أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درس 79 سوره مبارکه جن قسمت 3 ابتدا استماع میکنیم تلاوت آیات رو بعد انشاءالله وارد بحثش میشیم
من المسلمون ومن القاسطون فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا
اللهم صل على محمد خب سوره مبارکه جن رو ما دو قسمت اولش رو خوندیم تا آیه 14 که امروز میخونیم انشاءالله ادامه در حقیقت صحبت های جنیان صالح و خوب و جنیان مؤمن رو داریم میشنویم و اینا و توضیح میدن و بحثای خوبی دارن اینجا آیاتون باشه در آیت قبل گفتیم و انا منا صالحون و منا دون ذلک کنا طرائق قددا دعای قبل در درس پیشین یک مشکل بزرگی که وجود داره اینه که تصور میشه که چون شیطان کان من الجن جنی بوده پس همه جن ها شیطانی هست و که اینطوری نیست جن ها دارای اراده و اختیارند جن ها قدرت انتخاب دارند جن ها میتونن شیطانی باشن میتونن شیطانی نباشن انا مننا یعنی مننا یعنی بعضنا من من تبعیزی است بعضنا از صالحون و مننا دون ذلک و گروهی از ماها غیر از صالحان یعنی ناصالح یعنی فاسدن و کنا طرائق قدد ما تیپای مختلف هستیم با روشای متنوع به اراده و اختیاری که خدا به ما داده روشای مختلفی انتخاب میکنیم تو زندگی خودمون ادعای راه صلاح رو میریم ادعای راه فساد رو میریم این مسیری که جلو رو ماست بعد دیگه به آیات خوندیم تا رسیدیم و انا منا المسلمون و منا القاسطون دوباره اینه و انا منا همانا ما یعنی برخی از ما همانا که ما برخی از ما مسلمون چی هستیم؟ مسلمانیم پس جن مسلمون هم داریم بله جنها یا مسلمانن یا غیر مسلمان جن مسیحی هم داریم جن یهودی هم داریم اینا به دین های سابق ادش مومن بودن هنوز هم موندن این انسان ها دیگه انسان ها طرائق قددا اونجا هم همینطوره مشرکن ادهی فاسدن ادهی صالحن ادهی همینجور و من القاسطون و برخی از ما چی هن؟ بیدادگران این ستمکاران قاسط یعنی ظالم حتی قاسط یادتون باشه به معنی عادل هم هست قسط با قاف و سین و طای دستدار از ازداد هم معنی ظلم هم معنی عدله به حسب مورد الان چون اینجا من المسلم من القاسطون میگه معلوم قاسط مقابل مسلم مسلم کسی که تسلیم شده و ممحض در فرمان الهی است قاسط خلافشه بیدادگر ظالم ستمگر فمن اسلمه پس هر کس اسلمه چی بشه تسلیم شود فاولائک پس ایشان تحروا رشدا تحروا یعنی چی؟ قصد میکنن رشد یعنی چی؟ راه هدایت رو رشد همون هدایتی که پیشبرنده و به سمت صلاح و خوبیست و اینا تحروا رشدا و اما القاسطون و اما قاصدون چی؟ بیدادگران. فکانو لجهنم حطابا، پس هستند آنها برای دوزخ چی؟ هیزم. حطاب، حطاب به اون هیزم میگن، حطاب جهنم، این هیزم جهنم. اینا در قدم دستمانی جهنم میشن، همینجوری انسان هم همینجوری هن. انسان هم گروهیشون چی هن؟ حطاب جهنم میشن. عایشه بلدید؟ یکی تبت یدا ابی لهب، یکی آیه اول تو سوره چیزم داریم، جای مختلف داریم که در حقیقت انسان ها خودشون وقود نار جهنم میشن. وقود همون هیمه میگن، همون آتشگیره رو میگن، همون دستمایهی که در حقیقت آتش با او روشنه، با او در حقیقت گر میگیره میاد جلو. یعنی خداوند متعال خمیرمایه، جالب، خمیرمایه آتش جهنم رو همین وجود انسان ها و وجود شیاطین قرار داده. این خود اینا در حقیقت هیزم جهنم میشن. ببین زن ها در فردای قیامت به شکل های مختلف عذاب میشن دیگه. روایت چیز خوندی در دان معراجیه رو، اونجا مفصل میگه دیدم زن هایی از مو آویزون بودن، بشن زن هایی نمیدن به شکل، خیلی شکل های فجیعی در اون روایت نقل میکنه اینا. به حسب گناهانی که زنها مرتکب شدن در این عالم، نوع عذابشون در اونجا به حسب همون درقت شکل میگیره. این خودشون اسباب عذاب خودشون رو با گناه که اینجا فراهم میکنن اونجا. نوع عذابها رو اونجا مفصل گفته و اینا. مثلا زنهایی که زبانشون تیز بوده، مثلا هرچی هرکی گفته دو تا سه تا جوابشو دادن چی؟ که کم نیارن. این آقا بعضشون خیلی خرابه، میدونید که دیگه اینا دیگه. یا زنها که خیلی پرحرفی میکنن دیگه، آدم وقتی پرحرفی شد قطپاتی میکنه دیگه، یه سوال ازش میکنه یه رب توضیح میده. بابا یه سوال 30 ثانیه اگه جوابش باشه، یک رب کامل چی؟ یه وقتی میخوای خودت رو تخلیه کنی که مثلا آرامش روحی پیدا کنی، اب نداره، تو این مخاطب اجازه بده اون صحبت کنه، آرامش پیدا کنه، درد دل کنه بدون اینکه خلاف کنه. یه وقتی نه، اصلا عادت کردیم به زیاد حرف زدن، این خیلی خطرناکه و این هست. یکی از عیب هاییست که نه مردا ندارن، بعضی مردا هم همینجوری هن، تو خانوم ها شایعه تره این اشکال. برطرفش کنید خیلی کوتاه، چون انرژی خودتون مصرف بکنید خودش میشه اسراف. وقتی از طرف میگیرید اسراف، وقت خودتون طلب میشه اسراف. تلفنی باشه هزینه سنگین تلفن فردا میاد اسراف. ده 15 تا اسراف با هم اتفاق میفته. اخوان شیاطین زب داره ده کن، اینجوری میشه. مساق خیلی خطرناکی است از طرف. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، آدمای بیدادگر چی ان؟ هیمه و هیزم چیه؟ جهنمن. او الا وستقاموا على الطريقه، ا یعنی چی؟ آیا. ببینید منتها اینجا باید دقت کنید که بوده ان لبستقامو، نون در لام ادغام شده، ان یعنی این که، ان لبستقامو این که وحی شد که اگه آدم ها و جن ها استقامو استقامت کنند بر راه خوب، استقامو علی الطریقه، طریقه یعنی طریقه درست، اگر انسان ها و جن ها هر دو استقامت کنند بر راه راست، لسقیناهم من می نوشانیم ما اونها رو. لسقیناهم یعنی چی؟ می نوشانیم. سقی یعنی آب خوردن، اسقا یعنی آب بهش داد، نوشاند. سقا به کسی میگن که چی؟ آب میده مردم. اسقا یسقی اسقا، باب افعال، ماضی متکلم مع الغیرش، اسقا اسقا یا اسقا و اسقی تو اسقی نا، لا یعنی حتما تأکیده، لا اسقی نا، حتما می نوشانی ما، هم آنها را، ما ان یه آبی که غددا، آبی چجوریه؟ خیلی فراوان زیاد. ببینید یکی از رموز دریافت نزولات آسمانی چیه؟ اینجا صریح داره میگه استقامت بر طریقته، لو استقاموا على طریقته لسقینا. در روایت آیه متعدد داریم اینو در قرآن کریم، میگه مردم شهرها اگر تقوا پیشه کنند، لفتحنا علیهم برکات من السماء، ما در درهای برکات باز میکنیم. اولش با باران دیگه، آب آب پاک مطهر خوب زلال گوارا رو از آسمان نازل میکنیم. چقدر جالبه. اصلا یکی از اینم همینه میگه، لو استقاموا علی الطریقه، میگه که مؤمن بیارن کافی نیست، اینکه مؤمن باشن، اسلمو، اسلام تنها کافی نیست، اسلام استقامت بر این اسلام، بر این طریقت درست. یا اگر همیشه ذهنتون باشه لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غددا، قانون الهی است، یک سنت خداست، نه ماء غددا. این ما که نعمت ظاهریه، تمام برکات رو نازل میکنیم، فقط وایسن سر رای درست، نبرن، جا نزنن، دوتا مشکل پیش میاد، فحش و اول آخر عالم آدم ندند، وایسن روش، حتما بهشون میدیم و اینا. خب برای چی حالا شما استقامت کردید، اومد خدا آب داد، نوشان دینا از بهترین آبها اینا، برای چی؟ لنفتنهم فیه. لنفتنهم یعنی چی؟ تا اینکه ما بیازماییم آنها را در آن، در آن روزی فراوان. خب وقتی آب فراوان آمد، کشتکار رونق پیدا میکنه، روزی فراوان از زمین استحصال میشه، بعد اگه یه خورده خوب نباشید شما قره میشید، فریب میخورید، کشتاتون رونق پیدا میکنه، بعد دوباره مشکلات جانبی داره، اضافه خود خوشبالتون میشه و خیلی دیگه براتون موجب ممکنه همین ثروت اضافی دیگه. میگه تمام اینا رو فرستاده میگه که شما رو آزمایش کنیم در این موضوع، ببینیم میتونید با امکانات زیادی که ما در اختیارتون میذاریم. میدونی آب خیلی عجیبه دیگه، شما نصف پیشرفت خیلی از کشورهایی که تقدر پیشرفت کردن به خاطر کشاورزی پیشرفتشون و حاصلخیزشونه، اونم منشأش آب خوبه. زمین تو نوع دنیا تقریبا خوب، حالا با کم و زیادش، ولی مهم آبه که بیاد، این آب در اختیارشون باشه. خب و من یعرض عن ذکر ربهی، و من، و هر کس یعرض، اعراض بکنه، عن ذکر ربهی، از یاد پروردگارش، یسلکه این چی؟ وارد میکنه او رو، عذابا صعدا، عذاب چی؟ مشقت داره. ببین صعود یعنی بالا رفتن، معمولا بالا رفتن کوها با یک مشقتی همراهه، به خود مشقت هم گفتن صعود. قبلا یه صعودی داشتیم یادتون باشه و اینا، این سعدام همینه، یعنی با یه مشقات. و واقعا کسانی که از ذکر رب چیز میکنن، انتون آیه دیگه هم داریم، و من اعراض عن ذکری فنجعل له معیشتا ضنکا، زندگی بسته، خفه، مرده، گرفته، این میشه. واقعا ذکر رب باز میکنه، اعراض از ذکر پروردگارم چی میکنه؟ زندگی رو میمنده، ولو طرف فوق میلیاردر باشه. شما فوق میلیاردرهایی که خدا در زندگیشون مطرح نیست رو ببینید، بسیار بد زندگی میکنن، خوشگذرانی ظاهری دارن، ولی در اون ماورای ذهنشون و روحشون یک نوع نگرانی، یک نوع جاموندگی، یک نوع دلهوره، یک نوع در حقیقت تاریکی های مخوف کاملا حس میکنن. همینجوریه که فقرای متدین اصلا اونا رو ندارن، برعکس، یه آرامش، یه طمأنینه، یک سلامتی، یک در این همینجوره. البته پولدارهای متدین هم اگه تدینشون واقعی باشه و ظاهری و صوری نباشه و در زندگی به خاطر پولشون دچار اسراف نشن، قطعا زندگی پولدار با یه فقیر بس فرق کنه، خدا بهش امکانات داره، اشکال نداره استفاده کنه، ولی بدون بنازه استفادهش بعدن بعد جوابگو باشه و اینها. لذا میگن دختر رو از خونه پولدار میگیری، بعد شونا چه رعایت کنی؟ شما نمیتونی رعایت کنی، نرو بگیر، برو همشان خود دختر بگیر که فردا رعایت چی کنی اینا. اینا دارین دختر از یه خانواده اومده که برها امکاناتی داشته و در یه رفاهی بوده، حالا بیا تو خانواده، میگه دختر خودش انتخاب میکنه، اب نداره، خودش ترجیح میده این زندگیه مثلا متعادل یا فقیرانه رو. یه وقتی نه، شما داری میاریش اینا، شما بخوای بیاری بسی رعایت احوالش بکنی، و الا ظلم میکنی بهش. اون تو خونه باباش کفش کمتر از مثلا 200 هزار تومانی نپوشیده، حالا تو کفش 20 تومانی میخوابش بپوشه، خیلی خیلی احساسی کمبود شخصیت میکنه، مشکل پیدا میکنه اینا. حق ندارید بگیرید اینا رو، بس رعایت کنید این شونات. خمس هم که میگن چقدر اسراف کردی، چقدر ریخت و پاش کردی، میگن به اندازه شونات هزینه، اگه اندازه اونا بوده قبوله، اگه زیادی بری اون مقداری که خرج کردی خرج نشده، حساب بس بره خمس بدیم، اضافه تلقی میشه. یعنی مثلا شونات شما اینه که مثلا هزینه در ما بشه فرض کن 2 میلیون، شما ریخت و پاش میکنی پول داری 3 میلیون خرج میکنی، 4 میلیون خرج میکنی. این مازاد رو اضافی غیر از که اسراف و عذاب داره بس خودش هم بدی بیش از شونات. تشخیص شونات داره که از بحثای جدی است که آدم ها واقعا شن شوناتون چقدر و اینا چی جوریه. اسراف نباید بشیم، یعنی خطرش همینه که ما مطلقا بس مراقبت کنیم. چیزی که به نظرم میرسه آدم را دغدغه راحت میکنه این که خیلی ریخت و پاش اضافی نکنیم، متعادل متعادل. به همینی که مثلا شما وقتی مینی این مصرف شما که 20 سال 30 سال 40 سال تجربه داری، چون میدونی که نمیخورن اینقدر خرج، چرا اینقدر زیاد درست میکنی؟ کسی هم نیست که چیز کنی میریزی دور، خب داری درست نکن دیگه. مهمون هم نیست که بخوای آبرو جلوش بره کم نیاد و فلان اینا، اینا دارید چرا؟ یا مثلا برای شما عرض کنم که حالا یه وقتی میارن چی میشه آدم محاضر داره اینا، یه وقتی دست خود آدم، اونا که دست خودمونه بس برنامه‌ریزی کنیم. مطلقا دوچار ریخت و پاش اضافیه، هیچ کس از اینکه شما نعمت خوب استفاده کنی یا درست زیاد هم بخوری اینا اشکال نداره. ببین خدا وقتی میگه بیا شامید و بخورید، همه این ولا تصرفو رو میذاره کنارش، یعنی موظفید بخورید و بیا شامید از امکانی که خدا داده، به شرطی که اسراف نکنید. یعنی گویا ولا تصرفو اگه راحت نمیتونی بکنی حق نداری بخوری بیا شامید. ولی بخوای اینو بگی چرا؟ اولین آسیبش خودت میبینی. شما نگاه کنید منشأ 90% بیماری حداقل معده است، حسب چیزی که اطباء میگن، و منشأ بیماری های معده هم چیه؟ زیاده روی در خوراک، تموم شد، هیچی دیگه نیست. برای شما زیاده روی ها نه اینکه تنظیم کنی، کسی که قند داره به جای اینکه 2-3 وعده بخوره، هر وعده زیاد بخوره قندش بره بالا، حتما بستی وعده غذایش کافی تنظیم کنی کم کنه، 6 وعده کنه نه 9 وعده کنه، ولی کم قندش هم متعادل، هیچ مشکلی هم برخورد نمیکنه، کم کم بخوره، صبحانه‌اش محدود بخوره، صبح ساعت 7-6، بعد ساعت 10 دوباره چیز دیگه بخوره، دوباره زور یه خورده دوباره مختصری بخوره، همینجوری وعده‌ها رو توضیح کنه. این پرخوری نیست، اندازه است. خوبه بنادرین، چون شما چربی داری میتونی گوشتش بالامون نه با نقرس میاره، فردا ذات درد استخون و مکافاتای چیز مفاصل میاره برات اینا، برای چی بنادرین؟ بنابراین اینا رو بس مراعات کنیم. اینا اولین عذاب اسراف مال خود مصرفه، یعنی خودش مبتلا میشه بهش. سعد نوشته اینجا سعد هم یعنی بالا رفتن، حال میرسیم الان میخوریم باشش اینا. بله سعود یعنی بالا رفتن، یک ماده یک. و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، ان المساجد همانا که مسجدها مساجد لله برای خداست، فلا تدعو پس مخانید مع الله با خدا احدا کسی را، هیچ کس را با خدا نخونید. و انه و همانا که او لما قام هنگامی که برمیخواست کی عبدالله بنده خدا یعنی پیامبر چیکار میکرد؟ یدعوه در حالی که میخواند او را، یعنی نماز و قرآن رو میخواند و اینها، کادو یکونون علیه لبدا، نزدیک بود که اون مشرکان بر او چی باشن؟ روی هم انباشتگان نوشته، یعنی ازدحام میکردن، مسخره و سرصدا میکردن. کادو یکونون علیه لبدا، سرصدا میکردن، شلو خلو میکردن سر پیامبر و مسخرش میکردن اینا. پیامبر رو در یکی از چیزایی که در چیز آمده همینه، در حقیقت در دوران بره لبد هم همین در حقیقت بر وزن چی؟ پسر. لبد بر وزن پسر به معنی همون در حقیقت تراکم و حجیم بودن و اینها میاد، که همون قدد هم یادتون باشه همین بود، از قد بود به معنی بریده شده که قبلا خوندیم و اینا. اما خود این لبد، خب لبد رو من دارم توی لغت‌نامه نگاه میکنم ببینم که معنای اصلش رو چی؟ قبلا داشتیم لبد داشتیم، اینجا چیه؟ نه این لبده، آره این کسی لبده، لبد مالا لبدا داشتیم نی؟ مای فراوان، همونه منتها یه نوع تلفظ دیگه شه و احتمالاً مثلا جمعی چیزی باشه و اینها. آره ممکنه جمع مکسری باشه. حالا ما میدونم رحمه مشتگان گفتیم ترجمهش بود و اینا. حالا ما برای شما از که میخواستم چیزی به دست بیارم که حالا نگاه میکنیم بعدا. خب قل انما ادعو ربی، بگو همانا که من صدا میخونم فرا میخونم پروردگارم رو، ولا اشرکو بهی احدا، و هیچ کسی رو به شرک او چیه انتخاب نمیکنم. قل انی لا املکو، بگو پیامبر ما بگو من لا املکو، من مالک نیستم، لکم برای شما ذرن هیچ زیانی را، ولا رشدا و نه هدایتی رو. من نه مالک هدایت شما هم نه مالک زلالت شما هستم. هر کی هدایت زلالت خودش میتونه به دست بیاره به حساب چیز خودش، انتخاب خودش. قاستون ریشش قسط، قسط یعنی عدالت رفتار کردن، قسط یعنی ستم کردن. تو ماده قسط و قسط فرقشون اینه. از ازداد برای ماده دو معنای ضد هم رو داره. مجموعه ازداد رو در کتابی به نام الازداد مطالعه کنید. کتابایی وجود داره به نام الازداد، کل زدها رو تو هم جمع کردن. نمایش کتاب امسال هم زیاد بود، شاید حدود 15-16 جلد کتاب الازداد بود. نوشتن با تایلای مختلف، بحث های مختلف اینا. ازداد در قرآن هم مستقلا بحث شده در کتاب. قاصد سفائل دو معنی ضد هم داره. اگه از قسط باشه به معنی عادل، اگه از قسط باشه به معنی چی؟ ظالم. که قاستونی در اینجا به این معنا. روشن؟ مهم نیست به حسب شرایطی که ما داریم اینا، چون تو فضای انهو لما قام، این لما آمده سرش هنگامی که ایستاده بود می ایستاد، به حسب شرایطی که در آیه هست داره ماضی استمراری فضاشو میگه. میگه پیامبر وقتی می ایستاد اینا چیکار میکردن؟ یدعوهو. ببین لما قام یدعوه، الان ترکیب ماضی مضارع در حالت استمراریه. لما قام یدعو، هنگامی که می ایستاد. آره. حالا طرز ساختن ماضی ها و اقسامش و اینا رو یک کتابی هست به نام زمان ها در عربی، اونا تنوع ساختاری زمان ها رو توش بحث کرده. اگه اصول کردی اونجا رو نگاه کنین. به هر حال اینجا قرائن نشون میده که ماضی استمراری زیباترین حالت برای ترجمه این آیه است و اینا. کادو یکونون هم حالا میگی بحثش رو، این نکته ای داره میگه. بله دیگه، هیچ راهی نداریم ما. ما صرفا استعماله، نه این رو، بقیه چیزا هم همینطور. اصلا این که یه لغت چند تا عین الفعل مضارع چه حرکاتی داره، اصلا چند تا مصدر داره، هر مصدرش به چه معنایی اومده، ملاک ما استعمال عربه. استعمال عرب هم در لغتنامه های معتبر منعکسه. نشستن لغوین جمع کردن نظرات رو، تجمیع کردن در لغتنامه. لغتنامه اعتبارش خیلی مهمه، لغتنامه معتبری باشه و اینا. در لغتنامه ها الان شما مثلا حداقل یه 100 تا لغتنامه عربی دارید که بعضی از لغتنامه ها مثلا 50 جلده. دیدید حتما دیگه، تاج العروس رو دیدید، جلدای بزرگ داره، ماشاءالله اینجا شروع میکنه تا اون تعمیر و اینا. لغتنامه از فقط واژگان عرب رو در آورده، معنا کرده، توضیح ده. چون وسیع ترین واژگان در جهان مال لغت عربیه. هیچ زبانی بر نظر عربی وسعت واژگانی و وسعت معنایی و تحمل معنا تو لفظ نداریم ما. یه واژه سه حرفی 70 معنا رو حمل میکنه با خودش. خیلی ظرفیت داره این زبان، زبان عجیبی است برای شما. لذا لغتنامه‌ای عجیب و غریب هم داره و اینا، از قدیم اینا تجمیع شده تا الان. تازه عربی جدید کاملا غیر از عربی قدیمیه، کاملا واژه ها معنای جدید دارن، استعمال جدید، کاربردهای جدید تو عربی نوین. غیر از لهجه ها، لهجه ها که دیگه هیچ عالم عجیبی، لهجه لبنانی جدا هیچ ربطی به فصحا نداره. شما فصیح قوی صحبت میکنی و میفهمی، ولی لبنانی مطلقا نمیفهمی، هیچیشو نمیفهمی مگه بری یاد بگیری لهجه رو. لهجه عراقی هم تو لهجه مصری، لهجه جدید. لهجه ها خیلی متنوع، زبان خیلی گسترده و عظیمی است واقعا. خب لا تدعو از دعوت میاد، دعوت دعا یعنی خواندن، طلب کردن، دعا به معنی خواندن و حاجت خواستن استمداده، گاهی مطلق خواندن از اون منظوره، گاهی مراد همون درخواست و استمداد. پس یادتون باشه وقتی میگیم دعا، دعا یعنی صدا زدن، یکم دعا یعنی درخواست کردن. میگیم دعای تو چیه، این درخواست چیه، به من فلانی رو دعا کردم، یعنی صدا زدم. حالا دعا کردن به معنی دعا، یعنی از خدا خواستم مثلا کمکش کنه، خدا خواستم، خدا رو صدا زدم برای او، دعا کردن میشه. فرق دعا و ندا اینه که دعا مطلق خواندن، بیشتر با ذکر اسم همراهه. ندا خواندن با صدای بلنده بدون ذکر اسم. بشنید اسم نمیگه، مثلا هایهوی میکنی یا بدون اینکه اسم بگی میگن ندا میکنه، آی وای های، خب اینا نداست. ذکر اسم هم نمی کنی معمولا. اگه ندای عادی کردی با ذکر اسم میگن چیکار کردی؟ میگن دعا کردی. سعد مشقت بار، ریشش سعد، سعد و سعود یعنی بالا رفتن. سعد یعنی بالا رفتن، گاهی به معنی گردنم میاد. اونجا که بالا رفتن از قلا گردنم مشقت باره، این واژه در مورد چیزای مشقت و پر زحمت هم چیه؟ به کار رفته. چی داشتیم در اینجا؟ عذابن سعدا، یعنی چی؟ عذابی مشقت بار، خیلی سخته. خب ماده ای که امروز بحث بکنیم نیمه عمیق، سین و لام و میمه. سلم، کنار بودن از آفات ظاهری و باطنی. چقدر معنی قشنگی داره. اصلا اسلام و مسلم و تسلیم و اینا ریشه سلم دیگه. هر کی میخواد از آفات ظاهری و باطنی کنار بشه مسلمون بشه. خیلی معنای سلم یعنی این. اسلام یعنی دانه تسلیمه، منظور تسلیم شدن در برابر خداست. ان الدین عند الله الاسلام، آیین حقیقی در نزد خدا فرمانه. در واقع روح دین در همه زمان ها چیز جز تسلیم در برابر حقیقت نیست. دین پیامبر هم عالی ترین نمونه اینه، لذا اسم اسلام انتخاب شده. حتی دین ابراهیم هم در یه مقطعی در حقیقت به نام اسلام رو داشته، ولی در اوج اسلام دیگه در دین پیامبر خاتم منعکس شده. توجه کنید در اون در حقیقت مطرح اینا. لذا ان الدین عند الله الاسلام معناش همینه. مسلم اسم فاعل با به فعل از اسلام. مسلمان تنها به پیروان پیامبر اطلاق نمیشه، بلکه اسلام به معنی وسیع کلمه، معنی لغوی تسلیم مطلق در برابر فرمان خدا و توحید کامل و خالص هر گونه شرک و دوگانه پرستیه. به همین دلیل که قرآن حضرت ابراهیم را مسلمان معرفی کرده. درسته؟ ببینید اسلام در حقیقت دو تا مرتبه داره. اسلام مرتبه اولش تسلیم شدن زبانی است و مسلمان شدن لسانی است. میدونی آقا مسلمان میشی، در اسلام قوتور میشی، عمیق میشی، مؤمن میشی، ایمان میاری، ایمان تو وجودت راسخ میشه، اوج میگیری. جوری اوج میگیری که فقط تسلیم خدا میشی، دیگه از همه چی عبور میکنی. اون مرتبه عالی اسلامه. پس اسلام یه مرتبه آغازین داره که این لفظ در حقیقت شهادتین و این مقدمات دین رو در حقیقت ورود کردنه. بعد که انسان این مقدمات طی کرد، اومد مؤمن شد و مراتب ایمان رو طی کرد و اینها، یه توی نقطه عالی که فقط تسلیم خدا میمونه و به احدی غیر از خدا اطلاع نداره، نقطه اوج، اونم نقطه اسلام دوباره. اگر اسلام شنیدید به دو معنا، ببینید کدوم معناشه. معنا اسلام اولی است. قالت الاعراب آمنا، اعراب گفتن ما ایمان آوردیم. سوره حجرات، قل لم تؤمنوا، بگو شما ایمان نیاوردید، ولکن قولوا اسلمنا، بگید ما اسلام آوردیم، هنوز ایمان نیاوردید. چرا؟ چون لما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تو قلب شما وارد نشده. پس معلوم میشه اسلام قبل از ایمانه، یا یعنی اسلام اولیه، همون تسلیم شدن ابتدایی. آقا ما مسلمون شدیم، برای که از زیر تیغ در حقیقت چیز فرار کنن مسلمون شدن، واقعا مسلمون شدن، ولی میموندن تا ایمان داخل قلبشون بشه. ایمان وقتی داخل قلب میشد اوج میگرفتن، میرفتن بالا، به مقام میرسن، مقام تسلیم. اون دیگه اون میشه معنی دیگه اسلام. اسلام معنیش تسلیمه، اینه همین مقام عالیه که بعد مقام رضا و تسلیم و اینا که میگن دو اینا، که مقام تسلیم مهمتر از رضاست. فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از مقام رضا که راضی بود هر چی خدا میخواد، بعد مقام تسلیم دیگه اصلا بس رضایت نیست، اصلا محو شدن در خداست و سپردن مطلق عبد اینان کارش به دست مولای خودش، در اوج میشه اسلام. همون تسلیم محض صاحب خود شدن، یعنی حضرت حق. خب سلام، سلام مستر باب تفیل. ببینید باب تفیل یادتون باشه چند تا مستر داشت؟ 6 تا. باب تفیل یه مستر داشت، فعل یا فعلو، 5 تا دیگه هم داشت، تفعله و تفعال، فعال و فعال و فعال، 6 تا. حفظید؟ انشالله. خب تو صرف متوسطه نخوندی؟ کسی هست که صرف متوسطه نخونده باشه؟ پس بخونید خب. آبه نخوندی از دور خارجی هستن. پس برید بخونید خب. رو تو گفتم بگید کنار درساتون مطالعه. صرف مقدماتی رو خوندن همه. همینجا با متوسطه رو بایستی درس به درس بحث به مورد مراجعه کنید. مورد کتاب منبع خوبه. پس صرف دور عالی رو میخواد چیکار کنید؟ صرف عالی رو کی خونده؟ نه اصلا ندیدی تا حالا. او صرف اجتهادیه. بحثا بسیار فنی و دقیق و استدلالی اومده توش. همه بحثا مفصل. مثلا باب افعال در صرف مقدماتی یه معنا داره. در صرف متوسطه مثلا 6 تا یا 8 تا معنا داره. در صرف دور عالی 21 معنا برای باب افعال ما آوردیم. بله. صرف دوره چیه؟ عالی اجتهادیه. چی عربیه؟ صرف متوسطه؟ صرف عالی ما نهید آقای طباطبایی صرف عالی نداره. صرف ساده رو میگه. خب اون قسمت اولش که فارسیه که قسمت دومش عربیه. حالا ما نگفتیم ما صرف ساده نگفتیم. شما چرا اشتباه میکنید؟ کاری به صرف ساده نداریم. ما صرف ساده صرف عالی رو گفتیم. صرف عالی نهیدی شما. کتاب چی؟ صرف ساده؟ آره کتاب حوزه علمی برادران. ولی حوزه علمی خواهران همین صرف متوسطه رو میخونن به مراتب دقیقتر، فنیتر، قشنگتر. تو ادبیات خواهر جلو جلوتره سرعت خوندنشون. این صرف متوسطه 6 7 واحده، صرف ساده که اشاره کردن 12 واحده تازه میمونه. مشکلشه تفاوت در تبیین و اینها. خیلی تفاوت جدی. اما صرف دور عالی برای اینهاست. هر چی اینجا وجود داره شما برو بالا. عرض کردم مثلا باب افعال رو در صرف متوسطه یا صرف ساده که اشاره کردن 8 تا معنا حتی اکثر گفتن. ولی اونجا 21 معنا میگه. یعنی کتابای فنی و دقیق و عمیق صرفی همه تحلیل شده. من امسال در نمایشگاه در 12 کتاب جدید صرفی کهن پیدا کردم و اینا. کتابای خیلی خیلی قدیمی رو احیا کردن تو مصر و مغرب و اینا. تو نمایشگاه امسال بود تهیه کردیم اینا. که حالا انشالله کتابخانه رفیعت المصطفی که راه اندازی میشه چند روز دیگه میتونید بیاید تحقیقات قرآنی، تحقیقات ادبی، تحقیقات تفسیریتون رو اونجا انجام بدید. چون همه تفاسیر موجوده، همه کتابای لغت موجوده، همه این همه موجوده. آره. ما چیزی در حدود مثلا این رقم قابل توجهی کتاب در حقیقت تهیه کنیم که محققین بتونن بیان چیکار کنن؟ استفاده کنن تو مراحل بعدی. خب نکته ای که هست اینه که پس حالا داشتیم اینو میگفتیم سلم یو سلم و تسلیم. گفتیم باب تفعیل 6 تا مصدر داره. یک مصدرش تفعیله، یکیش تفعل است، یکی تفعال. ببین سلم یو سلم و تسلیم کرر یو کرر رو تکریر و تکرار. تکرار مصدر مضاف. کمل یو کمل و تکمیل و تکمله. تکمله میگن. بصر یو بصر و تبصیر و تبصره. تفسیر از همینه. کذب و یکذب و تکذیب و کذاب و کذب و کذابا در قرآن. کذاب مصدر باب چیه؟ تفعیله. یکی از مصادرش. سلم یسلم و تسلیم و سلام. بلغ یبلغ و تبلیغ و بلاغ. بلاغ هم مصدر باب تفعیله. سلام هم مصدر باب تفعیله. هم تسلیمه. روشنه؟ یه چیزهایی داری روشن میشه. میگه سلام اسم مصدر است ولی سلامه معنی دعا برای سلامتی دیگران. تفاوت آن با تحیت در این است که تحیت دعا برای زندگی و حیات دیگری است. سلام دعا برای این است که زندگی و حیات او با سلامتی همراه باشه. پس تحیت زنده بودن، اصل زنده بودن از خدا میخوای. حیاک الله، خدا تو رو زنده بدارد. تحیت. سلام میگه اون زنده بودنی که هستی با سلامتی همراه باشه. چون میگه زنده باشی با هزار تا مشکل و مکافات و نکبت و خاری. نه اینو نمیخوام من از خدا. از خدا برای تو سلامت جسم و روح رو میطلبم. لذا اولین چیزی که شما با هر کی برخورد میکنی مطلق سلامت رو بر او میفرستی. میگی سلامون علیکم. سلامون علیکم این چی؟ یعنی سلامت جسمانی و سلامت روحانی بر تو باد و آرزوی قلبی من بودن این دو سلامت برای توست. دیگه از این بهتر کسی چیزی به نمیخواد. نمازها که سلام میدید به کی سلام میدید شما؟ یه خورده راجع به سلام نماز بعدا تأمل کنید اینا. به پیامبر اول میدید، روشن. سلام آدم نه دیوونه باشه، سلام به کسی میدید جلوت حاضر باشه، یادتون باشه. سلام میدید اون که حاضره. پیامبر رو واقعا حاضر میبینید موقع نمازت. و پیامبر این احاطه رو بر عالم وجود داره. السلام علینا، خب من یکی تو این علینا. یکی این ما، یه مجموعه میشه. و علی عباد الله عباد صالحین کی هستن؟ اونم گروهایی هستن. بس پیش رسید اینا کیان. بعد با ابهامش بزرگتر از سلام علیکم و رحمت الله. کم یعنی کیا؟ تو نماز جماعت امام جماعت هست و سایر مأمومین که دارن سلام میدن تو اینا. لذا میگن سلام تو بعد از امام بگو. بگو امام سلام بده به تو، بعد تو جوابشو بگو. در واقع السلام علیکم که آخر میگید جواب امامه. بشدید. حالا کی زود ترکم نمازش باطل نیست استثنا. چون تقدم ذکری بر امام نماز باطل نمیکنه. تقدم فعلی بر امام نماز باطل میکنه. تو قبل از امام عمدن رکوع بری، سجده بری، اینا اشکال داره. ذکری اب نداره. ها. نکته ای که هست این که یار براتون احکامو بگم، من همه احکام رو تو چند ساعت میتونم براتون بگم، کل رساله رو کمتر از 10 ساعت همش یاد بگیرید. مطابق با این مدل مثلا رابطه بین ذکر و حرکت در نماز وجود نداره جز در دو جا. یعنی اگه در نماز حرکتی از تو صادر بشه نمازت مشکل پیدا میکنه. لذا کسایی که در حالی که دارن ذکر رو میگن در حال حرکت ذکر رو بگن نمازش مشکل داره. دارن ذکر سجده رو میگن سرشون رو برمیدارن، یا سجده سر به سجده نذاشتن مستقر نشد هفت عضوشون، شروع میکنن به ذکر گفتن، نمازش مشکل داره. تو راه ها حرف زدن دو جا فقط میتونی در حال حرکت شما ذکر بگی در نماز. یکی تو تکبیرها دستتو بیاری بالا که مستحبه، الله اکبرها. یکم تو ایستادن به حول الله و قوتی اقوم و اقود. بقیه جا حق نداری. ذکر با سکون و سکوت رابطه داره در نماز. با حرکت فقط چی؟ در حقیقت ذکر با سکون یعنی آرامش رابطه داره. ذکر با حرکت فقط دو جا اشکال نداره، که تو تکبیرهای کم در چی؟ به حول الله. چی؟ نه خود ما دیگه البته نماز داریم میگی، ولی کسی بیرون چیزی بگه کم و زیادش اون مشکل نیست. خود ما بس مواظب باشیم که در حال حرکت ذکر نگیم. گفتیم نیه؟ نه دیگه، همه تکبیرها. بعدن ثابته دیگه، دستو گفتم بیاد بالا اشکال نداره. اشکال نداره. شما موقع تکبیرات الاحرام دستتون رو میارید در محاذی گوشتون قرار میدید. اشکال نداره. نه نه اشکال نداره. این دوتا اصلا استثناش، اصلا نه استثناش، مستحب هستن. توصیه شده. یکی از توصیه‌ای که در چیز داریم اینه که موقع گفتن چی تکبیر چیکار کنید؟ دستتون رو بالا بیارید. مستحبه. ونحر یعنی همین. من هر بعضی گفتم یعنی قربانی کن، بعضی گفتم یعنی چی؟ دست تو تا مقابل چیز بالا بیار. خب سلام از اسماء الحسنا خداست. چقدر زیباست وصف خداست که خدا از همه وفات به حضرتش راه ندارد خلاقش. در این صورت سلام به معنی سالمه. بعضی معتقدن سلام یعنی آنکه بندگان از ظلمش سالمند. حالا هیچ نوع خلل و اشکال و نقصی در وجود خدا راه نداره. خدا سلامه. یعنی این سلام مصدر به معنی اسم فاعل، فعال به معنای فاعله. سلام به معنی سالم. خدا مهیمن متکبر، دارید اونو؟ سلامه السلام المؤمن المهیمن المتکبر. خدا متکبره. یعنی چه خدا متکبره؟ یعنی صاحب کبریا و عظمته. تنها یه نفر در عالم صاحب کبریاست، اونم خداست. لذا فقط متکبر خداست، صاحب کبریا و عظمت. جباره. یعنی چی خدا جباره؟ جبران کننده است. یعنی ستمگر نیست، جبار مثلا میگه. نه جبران، جبر یعنی اصلاح و شی به ضرب من القهر. راقبه بخونید. جبر یعنی اصلاح کردن چیزی با نوعی از زور و فشار. نگاه کن بچه‌ت گوش نمیکنه حرفت، یه چوبی بهش میزنی درست میشه، آدم میشه. میگن جبر، جبار. جابر کسی است که این کارو میکنه. جابر و جبار یعنی مصلح، مثلی که یه خور از زورم استفاده میکنه. خداوند متعال پیامبر فرستاد 124,000 پیغمبر، اینم کتاب آسمانی برای اینکه بشر بیاد، کتاب و منطق و میزان و همه چی فرستاد و اینا، ولی بعضی به گوششون نمیره این حرفا. میگه و انزلنا الحديد، ما آهن هم فرستادیم، فیه بعثان شدید، او خیلی زور داره آهن، حتما تو مخشون فرو میره. اگر حرف حق به گوش تو کله فرو نرم، آهن فرو کنید توش، در جا ترتیبش بدید بره دیگه، از این دنیا ترکش کنید. و انزلنا الحديد فیه بعثان شدید، نگران نباشید. اگر راه اصلاح حمله با زور باشه و فلان، به اون میگن جبار. و خدا گاهی برای اصلاح بعضی ها از قدرت قاهره خودش استفاده میکنه. اینکه فرمود فقاتلوا ائمه الكفر، قاتلوا الذين يقاتلونكم، فقاتلوا المشركين كافه. این همه دستور قتل و جنگ و اینا دستور الهی است، خدا داره تو صحنه وارد میشه. و ما رمیت اذ، وقتی تیر انداختی چشم دشمنا رو کور کردی، و ما رمیت اذ رمی، ولکن الله رمى، خدا تیر زد. کجا را بودی؟ خدا تیراندازی میکنه، خدا قوت قاهرش به کار میگیره برای اصلاح. خدا دنبال انتقام از احدی نیست، خدا دنبال اصلاحه. گاهی اصلاحگریش از طریق چیه؟ زور و فشار و در حقیقت قوه قاهره است. به این حالت خدا میگن او جباره. بله، بعضیا گفتن به معنی جبران کننده است، به معنی اینکه به کور، به کسی بنزن قوری عرب میگه جابر، میاد دو چیز رو به هم میچسبونه، به هم التیام میده، به اونم میگن جبر. جبر خود التیام هم هست اینا. یا جابر العظم الکثیر، ای پیوند دهنده استخوان شکسته. جابر یعنی خدای استخوانهای من شکسته زیر بار زندگی و سختی ها و مشقات، استخوانهای شکستم رو به هم بپیوند، یعنی پیوند بده. جابر یعنی پیوند دهنده، عظم الکثیر استخوان شکسته. مراد از استخوان اینجا جسمی نیست، یعنی روحم خیلی خسته شده دیگه، دیگه به هم پاشیدم، اصلا ریختم به هم، منو بیا این به هم ریختگیم رو التیام بده خودش، خودت، میشه جابر. روشنه؟ معنی دیگه هم بگم براتون؟ چه فایده است؟ یادتون نیمونه اینا که نه، کجا بنویسی به چی دردت میخوره؟ نوشتم به درد میخوره. خوبه، معنی دیگه هم بعضیا گفتن که جای خودش بره. اما دارالسلام یعنی چی؟ یکی از اسمای بهشته، یکی از نامای بهشته. سلامت حقیقی جز در بهشت نیست، اونجا بقا است، فنا نیستی مطلقا نیست، عزت بدون ذلت، صحت بدون بیماری. لهم دار و سلام عند ربهم، سوره انعام. دار و سلام مال اونهاست در نزد پروردگار. واقعا ورود به دار و سلام خیلی زیباست، مهمترین اسم در حقیقت بهشت، یکی از اسمای مهم بهشت اینه، دار و سلام. یه حوزه علمی این بغلا تأسیس کردم به نام دار السلام، خیلی اسم قشنگی. کمک کنید حوزه علمی به عنوان یه چیز بزرگ در حقیقت شکل بگیره، که از بزرگان به حضرت آقا نامه نوشتن، چیزای مختلف مطرح کردن، مشکلات عجیب غریب تو شهرهای مختلف رو. آقا فرمودن همه اشکالاتی که گفتید و مشکلاتی که گفتید فقط یه راه حل داره، توسعه حوزه های علمیه. تلاش کنید کات سازی کنید از طریق حوزه های علمیه، خواهر و برادر، خواهر طلبه، برادر طلبه تربیت کنید، فوق العاده مهمه. هر چقدر میتونید خودتون بشید بشید، هر چی میتونید بچهاتون رو به این راه هدایت کنید بکنید بکنید، هر چی میتونید حمایت کنید از حوزه علمیه. خواهرها خصوصا خواهران، به نظر من حوزه خواهران به دلایل ترجیح داره بر برادران، به دلیلی که یه خواهر وقتی تربیت میشه نصف جامعه تربیت میشه، بسیار از نسل و بچه‌هام که در دامن این مادرها تربیت میشن، بسیار از مردم تحت تاثیر خانم‌هاشون هستن، به طور طبیعی مردها هم تحت تربیت واقع میشن. وقتی زنی صالح باشه و بهره‌مند از سواد و اون علم کافی و تواضع لازم باشه، همینجوریه. برای این مسیر رو جدی بگیرید، دنبال کنید ان شاء الله. خب اسلما و سلما اینا که دیگه اینا میبینید دیگه مشتقات شو. کارگاه هم که نگاه میکنید خیلی ساده و راحت و آسونه. تو نکته‌های ترجمه فقط یه نکته گفته، چون من قبل از 10 با عزتون برم من امروز. فردا هفته آینده جلسه آخر اونه دیگه، برای همیشه ان شاء الله. خدا توفیق بده ان شاء الله به حول قوه الهی. تموم میشه دیگه نمیشه؟ حالا یه توفیق دیگه، بس ببینیم که ما چقدر موفقیم ان شاء الله. من چشم آب نمیخوره، ولی ان شاء الله توفیقی باشه که میایم ان شاء الله. دعا بس بکنید که خدا این توفیق از ما نگیره و اینا. ولی به هر حال کلاس ادامه داره، یادتون باشه کلاس ان شاء الله بعد از تابستون. تابستون که ندارن ها، یا دارن؟ میرن خونه هاشون همه؟ خیلی خوب. ولی برای شما عرض کنم که تابستون اوج درس خوندنه. میگه در زبان فارسی برای نزدیک نشاندن وقوع فعلی از فعل نزدیک بود، چیزی نمانده بود استفاده میکنن، یا نزدیک است، چیزی نمانده است. در عربی فعلای مخصوص مثل کاده، کاده نزدیک بود، یکادو نزدیک است، مضارعش. به این فعلا میگن افعال مقاربه. ببین کاده کربه و شکه اصا خرا اخلاولقه. خب اینا یه سری افعالی اصلا میخونید به زودی در جلد ششم دو سه درس که برید متدا خبر این افعال مقاربه رو میخونید. افعال مقاربه دلالت بر قرب وقوع فعل میکنن، نزدیک بودن انجام یک کاری. میگن کاد الفقر ان یکون کفرا، نزدیک است که فقر تبدیل به کفر بشه. میگن از هر دری که فقر میاد کفرم چی وارد میشه. واقعا خیلی بس مواظب بود و اینا. یکاد البرق یختفی ابصارها، نزدیک است، یعنی چیزی نمونده که رعد و برق برو باید دیدگانشان را. کادو یکونون علیه لبدا، نزدیک بود، یعنی چیزی نمونده بود که باشن بر او روی هم انباشتگان، یعنی در حقیقت رو هم جوری بریزن که اصلا خودشون خفه کنن، از بس که دوره پیغمبر جمع میشدن و مسخره میکردن رسول الله رو. یعنی کادو یکونون علیه لبدا، انباشته و متراکم و اینا میریختن به تمسخر و اینا. بیان آیاتم بعضی گفتم بقیش نگاه کنید انشالله خیلی بحثاش قشنگه. در محضر معصومان خیلی روایت زیباییست، این روایت هم یه نگاه کنید سری. من جمع فی ست و خصال ما ید آل الجنته مطلبا ولا علی النار مهربا. چقدر زیباست. میگه شش تا خصلت هر کی داشته باشه درای بهش بروش گشوده، تمام درای جهنم بروش چیه؟ بسته است. چیه؟ عربیشو بقیه میخونیم. من عرف الله فعطاه، خیلی زیباست، بشناسه اطاعت کنه. و عرف الشیطان فعصاه، اسیان کنه. و عرف الحق فتبعه، و عرف الباطل فتقاه، یعنی پریز کنه. و عرف الدنیا فرفزها، دنیا رو رها کنه. و عرف الاخرت فطلبها، آخرت بشناسه، به دنبال آخرت باشه. یه آدم به همه چی رسیده. چقدر زیباست، نگاه کنید. میگه گر در خانه کس است یک حرف بس است. موازی العددیه که زارن تحریش مال آیت الله مشکینیه. خب راجع به مطابقت فعل و فاعل یه نکته من عرض کنم دیگه، قبلا اشاره کردم ولی براتون سریع‌تر میگم که بیاد و اینا. ببینید بحث ما در زبان قرآن راجع به چی بود؟ راجع به فعل و فاعل بود. گفتم یکی از مرفوعات فاعله، یکی از مرفوعات چیه؟ فاعله. هرگاه فاعل اسم ظاهر باشه مرفوع میشه، اگه اعرابی ظاهری باشه به ذمه. جاء الحق و زهق الباطل، یعنی مرفوع شده. ضمیر باشه چون مبنی محلا مرفوعه، اونم که روشنه. آقا اگه فاعل مذکر حقیقی باشه میگن فعلم بایستی مذکر باشه. جاء علیون، علی مذکر حقیقیست، علی. اگه مؤنث باشه فاطمه میشه جاعت فاطمه تو، جاعت فاطمه تو، تمام، این قانونش دیگه. اگر فاعل اسم ظاهر باشه، یادتون باشه همیشه گفتیم فعل مفرد میاد، جاع علیون، جاع علیانه، جاع علیون، بگید جاع علیون، جاع علیانه، آره. اگه مؤنث باشه مؤنث میشه، ولی بازم مفرده، فاطمه، جاعت فاطمتو، جاعت فاطمتانه، جاعت فاطمات. یه چند تا خانم فاطمه اومدن، یه چند تا دختری که اسمشون فاطمه هستن با هم اومدن. خب اینم از این. اگر ببینم اینجا بهتون گفته یا نه، بله، اگر فاعل مؤنث مجازی باشه مثل شمس، شمس مؤنثه ولی مجازیه، یعنی حقیقی نیست، چون خورشید که نر و ماده نداره که حقیقتا. حالا عرب گفته به خورشید مؤنث، همون که به ماه گفته چیه؟ مذکر. خیلی خوب، فاعل ما مؤنث مجازی میگه جایزه، هم مذکر بیاری مؤنث بیاری، یعنی خورشید بگی طلعت از شمس و خورشید طلوع کرد، مؤنث بیار. یا بگو طلع از شمس و طلعت چیه؟ فعل، از شمس و فاعل، چون فاعل مؤنث مجازی، شمس مؤنث مجازی، میتونی فعل مذکر بیاری طلع، میتونی مؤنث هم بیاری، بگو طلعت از شمس، بگید طلعت از شمس، به هم بچسبون طلعت شمس. جمعای مکسرم حکم مفرد مؤنث دارن، این جایز الوجه، اینا مثل مؤنث مجازی هم. مثلا الاعراب جمع عربه، یا اعرابی جمع میشه اعراب. قال الاعراب و قالت الاعراب و آمنا قل لم تؤمنوا، هر دو جایزه. قلوب جمع قلبه، وجل قلوبهم، قلباشون لرزید، وجلت قلوبهم، تو قرآن مؤنث آورده وجلت قلوبهم، جایزه. چه مذکر چه مؤنث فرقی نمیکنه. صفحه 221 نگاه کنید، مؤنث حقیقی نصر سعیدون، مؤنث حقیقی مثل نصرت فاطمه تو مؤنث شده، فاعل مجازی باشه جایز البچه اینه. طلع الشمس یا طلعت الشمس، جمع مکسر باشه جایز البچه اینه. ذهب الخطباء، خطبا جمع خطیبه، میذاریم میگیم رفتند مذکر. یا ذهبت الخطباء، خطاب اسماعیل و جمع مکسره. نکته آخر اینه که در عدد نباید با هم مطابقت کنه، هم که گفتیم نصر مؤمنون، نصر مؤمنانه بلند، نصر مؤمنونه، نصرت مؤمنتون، نصرت مؤمنتانه، نصرت. خیلی مهمه اینا. وقتی فاعل اسم ظاهره فعل کلن مفرد میاد، البته با مذکر مذکر، با مؤنث مؤنث. این واقعیت چیه؟ ترکیب کرده. این ترکیب ها رو جدی بگیرید، ترکیب قرآن یاد میگیرید. میگن علم اعراب، اعراب قرآن خیلی مهمه، همین ترکیب یعنی اعراب. ناکن نصرت مؤمناتون، نصرت فعل ماضی مبنی بر فتح، چرا؟ چون ر ملاکه، لام الفعل ملاکه. مؤمناتون اسم ظاهر و فاعل نصرت و مرفوع، علامت رفع آن چیه؟ ضمه است. نصر مؤمنانه، نصر فعل ماضی مبنی بر فتح، مؤمنانه اسم ظاهر فاعل نصره و مرفوع، علامت رفع آن چیه؟ الفه. یا تو باشه مثنا علامت رفعش چی بود؟ الف بود. اگر مؤمنا بگیم، میگیم یه گروه مؤمنا یاری کردن، میگیم نصره مؤمنون، مؤمنون فاعل نصره است، مرفوع به اون واوه، علامت رفعش چیه؟ واوه. دیگه بقیه‌اش هم میبینید و ان شاء الله برید جلو. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.